امروز دوشنبه 14 مهر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:40 خواهد بود. بر سر سجاده های نیایش برای همه دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
منو به تقدیری که برام در نظر گرفتی راضی و خوشنود کن. اون چه رو که برام میپسندی در نظرم پسندیده کن. خدایا دنیا پر از بزرگ راه ها و کوره راه هاست. من تنها یک عابرم و تو آگاه به همه مقصد ها و رسیدن ها. درست ترین ها رو تو نشونم بده، که نرسیدن، که بیراه رفتن برای یک عابر تنها شکست تلخیه. خدایا شوق صدا کردن تو از من نگیر.
یا ربی
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرها میاد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره. خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری و یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی.
مع الله فی نسمات الصباح، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، عزیزانی که در خدمتون هستیم با برنامه بشارت باران. حمید وحیدی هستم. آیات 1-9 سوره مبارکه انسان یا سوره دهر، دو تا اسم برای این سوره گفتند، رو با هم یک مرور کلی میکنیم که آماده بشیم تا بعد انشاءالله این آیات رو از زبان استاد عزیز مرحوم شهاب انور بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا توی انسان به یاد میاری یک زمانی تو هیچی نبودی؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش واقعا ما چی بودیم؟ کجا بودیم؟ اسمم نداشتیم، هیچ. آیا یادت میاد اون موقع که هیچی نبودی؟ انا خلقنا الانسان من نطفه، بعد خدا میگه ما تو رو اومدیم خلقت کردیم، از نطفه ای تو رو آفریدیم، به تو گوش دادیم، فجعلناه سمیعا، قدرت شنوایی دادیم، قدرت بینایی دادیم و قدرت های دیگه و این نعمت حیات و زندگی. بعدم اسباب هدایت رو مقابلت قرار دادیم، انا هدیناه السبیل، راه رو به شما نشون دادیم. حالا اونهایی که انبیا رو دیدن، ملت هایی که ملت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول، انبیا دیگه، اونهایی که نه در زندگیشون با این ادیان آشنا نشدن ولی عقل و فهم و شعوری داشتن، فطرت انسانی داشتن که هدایتی شامل حالشون بشه، اما شاکرن و اما کفور. حالا انسان ها دو دسته میشن، ما هم هدایت رو در اختیارشون قرار دادیم، یا واقعا شکرگزار هدایت میشن تو مسیر هدایت رو در زندگی میرن، یا کفران نعمت میکنن. اما اونهایی که کفران نعمت بکنند، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، برای اونها زنجیرهایی هست. ببینید این زنجیری که از قیامت گفته میشه همین زنجیر در این دنیاست. اونی که حقیقت رو انکار بکنه، خب یعنی چی؟ یعنی گرفتار خرافات میشه، گرفتار باطل میشه. باطل مانند زنجیری به گردن اون میشه، زندگی اینها سنگین میشه، راه رفتنشون راه رفتن سنگینیه. وقتی ایمان داشته باشی، در مسیر حق باشی، راحت میتونی زندگی هم داشته باشی. اما اونهایی که مؤمن میشن، اینها به کجا میرسن؟ خداوند توصیف اینها رو میکنه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اما ابرار، نیکوکاران، اونهایی که در دسته شاکرین هستند، اونها از شراب بهشتی می نوشند که طبع و عطر کافور رو داره. کافور خب قدیم یک ماده خوشبو کننده بوده که نماد خوشبویی بوده و اینها انگار در خوشبویی راه حق غرق میشن. عینن یشرب بها عباده، اون چشمه ای که فقط عباد خدا از اون بهره میبرن و برای اونها آماده هست. یفجرونها تفجیرا، این چشمه به عشق اونها میجوشه. چشمه های دنیایی خب چشمه هست و ما میریم کنار چشمه، از آب زلال چشمه استفاده میکنیم، اما چشمه بهشتی رو ما هستیم که باید به جوشش در بیاریم با ایمان درست، با عمل صالح. خب یکی از کارهای این مؤمنین و ابرار رو در این آیه برای ما بیان میکنه که البته شأن نزول این آیات رو فکر میکنم همه شما عزیزان به نحوی بدونید که شأن نزولش امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و فرزندانشون بودن تون ماجرایی که سه شب غذای خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. یکی از ویژگی های مؤمنین در این آیه اینه، یوفون به نذر، اینها اگر عهدی بکنن به عهدشون وفا میکنن، و یخافون یوما، و از روزی که شر اون روز مستطیر، اون روز انقدر عظمت داره، انقدر روز خاصیه که خب باید یه جوری انسان برای خودش امان برای روز قیامت درست بکنه، و اینها از اون روز خوفی در دل دارن و به همین دلیل اطعام میکنن. که کارهای خوبشون اینه، یوفون به نذر، به عهدشون وفا میکنن و اهل اطعامن، سفره دارن، کمک میکنند بنابر حبی که به خدا دارن یا اون قضایی که دوست دارن به مسکین و یتیم و اسیر، با اینها زندگی میکنن. این نیستش که جدای از فقرا باشن. دیدید بعضیا انگار ننگ براشون اگر بخوان با مسکین و یتیم و اسیر باشن، همش میخوان با آدمهای سرشناس و ثروتمند و خاص در ارتباط باشن. اما میگه این ابرار که چشمه هایی از زیر پای اینها جوشانه در بهشت، اینها اطعام برای مسکین ها دارن، برای یتیم دارن، برای اسیر دارن، و اون موقع هم که این اطعامو میکنن با اون مسکین و یتیم معامله نمی کنن، با مردم معامله نمی کنن، بلکه میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما اون کاری که میکنیم برای خدا و برای رضایت اوست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، و اجر خودشون رو از کسی نمیخوان. ان شاء الله که همه ما از ابرار باشیم و این نعمت های بهشتی رو بتونیم همه ما درک بکنیم. بشنویم آیات 1-9 از سوره 10 رو با صدای استاد شهاد انور.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
جزاء ولا شكر.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن علي حجة الله، هيا على الصلاة، حي على الفلاح، حي على وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين.
عاجلوا بالصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله.
نماز الصبح به إمامت آیت الله معرفت.
الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبله موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم. خدایا شکرت به خاطر سفره رحمت و لطف و کرامت و استجابتی که هر سحر برای ما تدارک می‌بینی، به خاطر درهای آسمون که از فجر صادق تا طلوع آفتاب بازتر از هر وقت دیگه است. خدایا شکرت که ما بنده های تو این لحظه ها رو دعاگوی هم بودیم و میتونیم به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر روکیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
از سرزمین نور نوشته رضا رهگذر گردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یاران و دوستان برنامه از سرزمین نور. عزیزان و همراهان صمیمی، اگر داستانهای مربوط به زندگی پیامبر گرامی اسلام را دنبال کرده باشید، حتما شنیدید که حضرت عبدالله که درود خدا و فرشتگان بر او باد، در پی یک سفر تجارتی به شهر شام، در بازگشت در یثرب بر اثر یک بیماری به درود حیات گفت.
پیرزن با شتابی که از سن و سال او اندکی قریب می نمود به درون یکی از اتاقها رفت. حصیری بافت از برگ درختان خرما بیرون کشید و بر ایوان مقابل اتاق گسترد. بر آن و پشت به دیوار پشتی پوستی انباشته از پشم شتر تکیه داد و گفت:
بنشین پسرم، بنشین تا جامی شربت برایت مهیا کنم.
سپاسگزارم زن خالو، تشنه نیستم.
حارس نگاهی آمیخته به تردید به درون اتاق افکند و گفت:
از عبدالله اثری نمیبینم، گویا بهبود یافته و از خانه بیرون رفته است.
به ناگاه بغض پیرزن ترکید. حارس با نگرانی از جا برخاست و گفت:
حادثه‌ای برای عبدالله رخ داده است؟
پیرزن سنگینی تن را به ستون پشت سر داد، زانو سست کرد و در میان هق‌هق گریه گفت:
عبدالله بود اما دیگر نیست پسرم.
حارس ناباور شانه های او را گرفت و چشم در چشمانش دوخت و گفت:
یعنی عبدالله مرد؟
عادی پسرم، دو روز پیش از این حتی طبیب یهودی شهر را نیز بر بالینش آوردی اما ثمر نبخشی. گل خوشبوی پدرت پرپر شد پسرم، عبدالله مرد.
مدتی بعد پیامبر بزرگ اسلام زاده شد و از پرتو خورشید وجود مبارکش جهان در تاریکی فرو رفته رو به روشنایی و نور گذاشت.
نیمه های ربیع الاول بود. نیمه شبی در اتاقم تنها بودم. این اتاق چنان بود که چون از در خانه داخل می شدی در زاویه چپ انتهای حیاط واقع می شد. بدینگاه ناگهان مرا حالت زایمان گرفت. سپس صداهایی بسیار شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود. ترسی تند بر وجودم چنگ افکند. پس گویی مرغی سپید را دیدم که بال خیش را بر سینه من کشید و ترس از وجودم رخت بربست. آنگاه زنانی را دیدم که در بلندی چون نخل بودند. آنان به اتاق داخل شدند و با آمدنشان بوی مشک و عنبر فضا را انباشت. زنان جامه های رنگ به رنگ و بس زیبا در برداشتند که پیشتر به زیبایی آنها ندیده بودم. در دستانشان کاسه ای از بلور سپید بود که در آن شربتی بود. پس جام را به سوی من گرفتند و من از آن شربت نوشیدم. شربت طعم و عطری بهشتی داشت. چون آن را نوشیدم ناگاه در مقابلم نوری تون پدیدار گشت و سراپای مرا در خود فرو گرفت. بدان حال که بر من روشن نبود که در خوابم یا به بیداری. چنین احساس که آن زنان در بسترم خواباندند و مرا تبریک گفتند.
امروز که به دهمین قسمت این داستان ها رسیدیم، از حوادثی با خبر میشید که بعد از میلاد اون حضرت در جهان روی داده.
پسر ثابت مرا گفت: آنگاه که من 7 ساله بودم اندر یثرب، شبی یکی از جهودان را دیدم که بر بامی رفته بود و به آواز بلند می گفت: ای قوم یهود، برخیزید که ستاره احمد طلوع کرد. جهودان یثرب پیشتر نیز ما اعراب شهر را گفته بودند که باید پیام‌آوری را منتظر باشیم که در راه است. جهودان ما را می گفتند: شما از نخستین گروه هایید که به آن پیام‌آور می گروید و وی را در میان خیش می پذیرید و بدین خاطر بر تمام عرب برتری می یابید.
کاری از طایف بیرون رفته بودم. پیشتر نیز بسیار شبها را در صحرا سپری ساخته بودم، اما مرا به خاطر نمی آید پیشتر و پستر هرگز ستارگان با چنان قدرت درخشیده باشند. گویا آسمان به زمین نزدیک شده بود و به سوی آن فرود می آمد و حریری از نور سر به سر هستی را در خود پیچیده بود.
من به تجارت در سرزمین پارسیان بودم. خبر یافتم که همان شب ایوان کاخ بزرگ کسرا لرزیده و 13 کنگره آن فرو ریخته است. از فارس نیز خبر رسید که آتشکده مجوسان از پس هزاران سال روشنی به خاموشی گرویده است. خسرو انوشیروان را هراسی بزرگ در دل افتاده بود. در ساعت فرستاده به نزد حکمران یمن فرستاد تا از کاهنان عرب راز این خواب باز پرسد. بدان روزگار در سرزمین یمامه 2 کاهن بودند که از همه کاهنان برتر بودند. یکی ربی پسر مازن بود که به سبب خلقتش او را ستیح می گفتند و دیگری وشق پسر باهله یمنی بود، اما ستیح از وشق نیز داناتر بود. ستیح را خلقتی عجیب بود و پیرامون او داستانها می گفتند، همانگونه که وی را نام کرده بودند. گوشتی لخت بود که جز در سر چندان استخوانی نداشت، همواره به پشت افتاده بود و جز چشم و زبان چیزی از او جنبش نداشت. چون قصد نقل او را به جایی می کردند، همچون جامعی برهم می پیچیدندش و آنگاه که به مقصد می رسیدند وی را بر حسیر یا زنبیلی می گستردند. در شب جز اندکی خواب نمی کرد و پیوسته در نظاره هر سوی آسمان بود. هرگاه امیران و پادشاهان در کاری فرو می ماندند، ستیح را می ترویدند و وی را از باطن و اسرار ایشان خبر می‌داد و ماجراهای آینده را برای آنان می‌گفت. حاکم یمن نیز چاره‌ای جز آن ندیده بود که راز خواب کسرا را از ستیح باز پرسد. ستی اما در آن زمان در شام بود، پس پیکی تیز رو به سوی او روانه گشته بود تا خواب انوشیروان را بازگوید و تعبیر آن را بپرسد. ستی داستان ناشنیده پیک حکمران یمن را گفته بود که به چه قصد به سوی او آمده است. پس در تعبیر آن خواب گفته بود زمانه را پیش آمدهای غریب در راه است، شاهان و شاه بانوانی به عدد کنگره های فرو ریخته بمیرند و چندان که صدای تلاوت در زمین برخیزد کیش مجوس از رواج بیفتد.
به هفتمین روز زادن آمنه، عبدالمطلب شتران و قوچانی چند قربانی ساخت و طعامی بسیار پخت و بزرگان قریش و اعضای خاندان را به ولیمه خواند. این سنت عرب بود و هم در این روز بود که نام طفل بر همگان آشکار می گشت، هرچند پیش از آن نام وی تعیین گشته بود و نزدیکان از آن باخبر بودند، چنانکه درباره محمد چنین شده بود:
چون محمد زاده شد پگاه دیگر روز بانویم مرا گفت برکه روانشو و قصه به عبدالمطلب بازگوی. سرورم را در حرم یافتم، در سایه‌ای بر زیراندازی از برگ‌های نخ خرما نشسته بود و تنی چند از بزرگان قریش گردش بودند. چون خبر را شنید شوق زده برخاست. نخست مرا سکه‌ای زر به مژدگانی داد، آنگاه به شتاب به خانه بانویم آمد. سر از پانوش ناخته نوزاد را از گاهواره برگرفت و بویید و بوسید، پس عشق از دیدگان سترد و گفت
خدای کعبه را سپاس که عبدالله بی دنبال نماند. آه که این طفل چقدر دوست داشتنیست.
آنگاه بانویم را فرمود
وی را قسم نام کن.
بر ما آشکار بود که از چه روی وی چنین خواسته بود. عبدالمطلب را پسری بود قسم نام که بسیارش میخواست. قسم اما در 6 سالگی مرد و پدر در مرگ وی بسیار غمگین شد. حال عبدالمطلب چشم داشت که نام وی را زنده سازد. بانویم چندان که سرورم را گران نیاید به نرمی گفت
اما در خواب مرا فرمان دادند که محمدش نام کنم.
عبدالمطلب نوزاد را بر دست گرفت، چندی با شوق خیده وی شد، آنگاه او را به سینه فشرد و گفت
امید که این نام یادگار عبدالله مرا منزلتی بزرگ به همراه آورد.
اینک گاه آن بود که طفل به دیگران عرضه شود و نام او بر آنان آشکار گردد. پس چون طعام و شربت خورده و آشامیده شد، عبدالمطلب محمد را خواست، برکه او را برد. بنابر سنت عبدالمطلب نوزاد را گرداگرد مجلس گرداند و به حاضران نمود. همه به مهر در او نگریستند. از آن میان پیری پرسید:
او را چه نام کرده ای عبدالمطلب؟
محمد.
از چه رو محمدش نام کردی؟ با آن که پیشتر در میان پدران و خیشانت این نام نبود.
عبدالمطلب بران شد که داستان آن خواب عروسش آمنه را بازگوید. به ناگاه ما او را در خاطر آمد که آن خواب باید پوشیده بماند. پس لختی به اندیشه فرو شد و آنگاه گفت:
تا سپاسگزار الله به آسمان و دوستدار خلق او به زمین باشد.
قبیله ما به فصاحت و شجاعت زبان زده عرب است. از همین رو بزرگان قریش را گروش بدان بود که فرزندان خیش را در خردی به ما بسپارند. این ما را نیز گشایشی در معاش بود. آن سال آسمان بخل ورزیده بود و بارانی نباریده بود. قبیله در محلی به کنار طایف بار افکنده بود. هر پگاه رمه به امید یافتن علفی به چراگاه های قبیله می رفت و شباهنگام کف کرده دهان و بر پشت چسبیده شکم و خشکیده پستان به محل باز می آمد. به فرجام برخی ورم کردند و مردند و بسیاری را نیز خود از بیم کشتیم. سالی سیاه بود. انبانها سر به سر از گندم و جو و حبوب تهی مانده بود. روزها دودی از اجاقی از قبیله فراز نرفت. بسیاری از خردان بیمار و جمعی از پیران نزدیک به مرگ بودند. دیگران را نیز جز پوستی بر استخوان نمانده بود. زمره ما شیرخواره بود. مرا اما شیری در پستان نبود تا خوراک وی سازم. پس زمری را برداشتم و با زنانی چند از قبیله عزم مکه کردیم. شویم حارس نیز با ما همراه شد.
حلیمه و زمره بر درازگوش سپید من نشسته بودند و من بر شتر ماده سال خورده من سوار بودم. تا از بزرگان قریش نوزادی بگیریم رهسپر مکه شدیم. این را که با چنان حال چگونه می شد طفلی ناز پرورد را شیر داد و بزرگ کرد نمی دانستیم. تنها آن روز من اندیشه بود تا بگذرم. بهارگاه بود و هوای شب لطیف. چون شب شد بر کرانه راه بیتوته کردیم. شامی دراز و تیره و تلخ بر ما سپری شد. گرسنگی زمره به نهایت رسیده بود، دیگر گریه را به زجه پیوسته بود. سینه حلیمه اما بسی خشک و کمبار بود، طفل را هیچ کفاف نمی داد. آن شب زمره چندان زجه زد که نخست حلیمه، آنگاه من و سپس سر به سر زنان همراه را به گریه، تا پگاه خواب و ما دو خصم از دو قبیله خونی بودیم. زمره در زجه بود و من در مانده گرد او و حلیمه می چرخیدم و آه می کشیدم. پگاه بار بسته روی به راه نهادی، اینک زمره در آغوش حلیمه به خواب بود. حال اما درازگوش حلیمه نافرمانی می کرد، حیوان گرسنه را نای حرکت نبود. از این رو ما مدام از دیگران پس می افتادیم، به فرجام نیز دیگران رفتند و ما ماندیم.
خانه بودم که بر گذر بازار باب بنی هاشم تنی چند از زنان بادیه را دیدم. بازاریان می گفتند که اینان از قبیله بنی سعد ابن بکر ابن حوازنند که به طلب طفل آمده اند. در اندیشه نواده هم محمد شدم. بهار رو به پایان بود و با آغاز گرما هوای مکه رو به فساد داشت. از آن سو پیوستگی با طایفه ای چون بنی سعد در بزرگی محمد را از پشتیبانانی شجاع بهره ور می ساخت. پس به سوی آن زنان رفتم و گفتم مرا نواده یتیم هست، از شما که وی را از من می پذیرد؟ آنان اما همگی پلک خواباندند و گفتند
ما از پدر طفل امید خیر و بخشش داریم، در پدر مرده چه خیری هست؟
مرا درویشی خیش بس است. اما قسمت چنین بود که وی مرا رسد و بر ما آشکار شود که بر خطا بوده ایم. تا ما با درازگوش مانده و بیرمق من به مکه رسیم، از نیم روز نیز ساعتی رفته بود. تا آن ساعت بیشتر زنان قبیله طفلی گرفته و به نوایی رسیده بودند. چون ساعتی دیگر سپری شد و سایه ها دراز شدن گرفت، همه را طفلی نصیب شده بود جز من که همچنان تهی دست مانده بودم. زنان قبیله بازگشت را مهیا می شدند. شویم را گفتم ای ابو زمره، این برای ما ننگ نیست که زنان همه با فرزند به محل بازگردند و دست ما تهی باشد؟ آیا اهل قبیله نخواهند گفت که چه شد هیچ کس طفلی به حلیمه نسپرد؟
چنین است، اما چه چاره توان کرد؟
چه میگویی که همان پدر مرده را بگیری؟
به هر رو بهتر از هیچ است.
خانه طفل را یافتیم، زمره را در جعبه چوبین در گالی درازگوش نهادم و افسار حیوان را به شویم سپردم و به تردید کوبه بر در کوفتم. کنیزی حبشی جوان و درشت قواره در بر من گشود. خواستم را گفتم، داخل شد. لختی دیگر باز آمد و گفت
داخل شو.
به درون رفتم، خانه زیبا و با سلیقه دیدم.
بله عزیزان و مهربانان همراه، حتما دوست دارید داستان تازه‌ای از مجموعه از سرزمین نور رو بشنوید، ولی به علت پایان گرفتن وقت برنامه امروز ناچاریم با شما خداحافظی کنیم. پس تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
چشمان رقیبان خرابم کردی، خرابم کردی، خرابم کردی، دلبری کردی و هر بار جوابم کردی، جوابم کردی، جوابم کردی.
پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. داریم در مورد انتظار و مفهوم انتظار صحبت میکنیم. یک مفهوم رو گفتیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام که انتظار رو به معنای نشناختن بزرگترین نعمت وجودی خیش که امام علیه السلام هست رو، و اونم این بود که حضرت امیر فرمود که این خداست که فرموده هیچگاه زمین رو از حجت خودش خالی نمیذاره. چرا؟ چون اگر حجت خدا برای ثانیه‌ای در زمین نباشد، زمین به غیر خودش تبدیل میشه. و ما درکی از این زمین به غیر خودش رو داریم. زلزله چیکار میکنه با زمین؟ یک لحظه و در کمتر از مثلا 20 ثانیه 10 ثانیه زمین به غیر زمین تبدیل میشه. محل سکونت شما دیگر محل سکونت شما نیست. به همین مفهوم آشکاری که همه ما درکی ازش داریم، اگر خودمون در زلزله های دنیا نبودیم، زلزله های دنیا خبرش به ما رسیده، خبری که جنس یقین داره، نه خبری که حالت ظن و گمان داره، نه خبریه که یقینیه. الان یعنی وقتی میگیم مثلا در یک کشوری زلزله 7 ریشتری اومد، نبض هممون تندتر میزنه و نفس هممون به شماره میفته. یک جای دیگه کره زمین انسانی دچار زلزله شد. ما مدام دچار زلزله در عصر انتظاری. امیر مؤمنان میفرماید چرا رها میکنید این مسئله رو؟ چرا میپذیرید که کمال در زندگی شما نباشه؟ چرا میپذیرید که جنبه هدایت اسمی و فعلی خدا به ظهور نرسه؟ برای همین پس یک مفهوم انتظار، مفهوم انتظار به معنای نشناختن امام است که سابقه روشن در تاریخ امامت دارد. به همین دلیل آنگاه که جوامع بشری و انسانهای در خواهش نفس خود اسیر از امام آگاه بصیر و معصوم عصر خویش روی گرداندند و نخواستند تا با اطاعت از او ارکان وجودی خیش را کامل کنند، اراده الهی به این تعلق گرفت که این بار برکت حضور ظاهری امام از جامعه پنهان داشته شود تا بشریت محتاج و نیازمند به امام این نیاز فطری را درک کند. وقتی خداوند متعال بر خلقش غضب نماید، ما اهل بیت را از جوار آنها دور می‌کند. این حدیث شریف از امام علی علیه السلام در اصول کافی جلد 1 آمده، صفحه 343. خیلی تنبیه بزرگیه. خیلی باید حواسمون به خودمون جمع باشه که در عصر انتظار به معنای دوم برسیم، که حتما یا امروز انشالله یا در نوبت بعد در موردش صحبت میکنیم. انتظار به معنای آگاهی از وجود یک چنین انسان کامل قرآنی که نیازمندی من به او باعث میشه مثل خورشید پشت ابر از وجود او بهره‌مند بشم. شما نگاه بکنید این جمله رو، امیر مؤمنان علی علیه السلام: وقتی خداوند متعال بر خلقش غضب نماید، ما اهل بیت را از جوار آنها دور میکنه. یعنی مفهوم غیبت قشنگ و آشکارا خودش رو نشون میده. پس غیبت آن انتظار در واقع حاصل رفتارها و عملکردهای جسورانه بشریت در حالت نادانی بوده است، و لذا تغییر و اصلاح این رفتارها و در آمدن از چاه تاریک خودخواهی ها می تواند خود مهمترین عامل ظهور و پایان فصل سرد سیر انتظار باشد. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه قاصعه می فرمایند رسول متکبران شیطانه، و آدمی با تکبر نعمت وجودی امام معصوم خودش رو از دست داد. ماجرای سقیفه رو به یاد بیاریم، ماجراهای دیگر رو از قدیر خم که به یاد بیاریم، این اصلی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید برای ما آشکار میشه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 41 تا 50 سوره مبارکه انبیا و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد تهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، ترجمه آیات را آغاز می‌کنیم. در برنامه‌های پیش بیان گردید که خداوند مشتکین را از عواقب ناگوار شرک و ظلم برحذر می‌فرماید و آنها را از استهزاء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیم می‌دهد و نمونه‌هایی از سرگذشت اقوام پیشین را که به کیفر کفر، استهزا، خودخواهی و ظلم به عذاب دردناک الهی دوچار گردیدند، به عنوان درس عبرتی پیش چشم عبرت بینان و پند پذیران قرار می دهد. چرا که پروردگار متعال هیچ پیامبری نفرستاد مگر آن که به امر او تنها بیم دهنده عذاب الهی و بشارت دهنده به رحمت بی نهایت وی باشد. در ادامه آن آیات روشن الهی که مفاهیم آن بیان شد، خداوند می فرماید پیامبران پیش از تو نیز استهزا می شدند و نتیجه استهزا دامنگیر استهزا کنندگان شد. در این آیه خداوند تبارک و تعالی به دلجویی از حبیب خیش پرداخته است و استهزاء کافران و مشتکان را در مورد پیامبران عظام متذکر می شود تا دانسته شود که این امر اختصاص به زمان خاصی و شخص خاصی ندارد و از ابتدای ظهور انبیاء بزرگوار وجود داشته است. همواره مشتکان معجزات پیامبران را حمله بر سحر می کردند، فرمایشات آنان را کذب و افترا می خواندند و اعمال و افعال آنان را جنون و جهالت قلمداد می کردند. آنگاه خداوند عاقبت سوء چنین رفتارها را گوشزد می فرماید و در مقام تهدید کافران به پیامبرش خطاب می کند که ای پیامبر، بگو به این کفار چه کسی شب و روز شما را از کیفر خدا حفظ می کند؟ بلکه آنها از یاد خدا روی گردانند. آری حقیقتا اگر خداوند بخواهد